بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه هود توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1382 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم. واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. وصنع الفلک باعیوننا و وحینا، وصنع الفلک باعیوننا و وحینا، ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا انهم مغرقون، و یصنع الفلک بکلما مر علیه ملأ من قومه سخروا منه قال ان تسخروا منا فانا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من ياتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى اذا جاء امرنا فارت النور قل لحم فيها من كل زوجين اثنين واهلك الا من سبق عليه القول و من آمنه و ما آمنه معه الا قلیل و قال ارکبوا فیها بسم الله مجراها و مرساها ان ربی لغفور رحیم و هی تجری بهم فی موج کالجبال و نادا نوح ابنه و کان فی معزل یا بنی ارکب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. این که فرمود وصنع الفلک باعیوننا و وحینا، کشتی را در دیدگاه ما بساز. دیدگاه الهی دو قسم است، با احراز به این که او منزه از اعضا و جوارح جسمانی است، منزه از چشم جسمانی است و منظور شهود باطن است یا اعانت باطن است. این شهود دو قسم است، یک شهود عام است و یک شهود خاص. نظیر معیت که دو قسم است، یک معیت خاص است و یک معیت عام. معیت عام خدای سبحان نسبت به هر انسانی داره، هو معکم اینما کنتم، هر جا باشید خدا با شما هست و از اعمال و اقوالتون با خبر است. یک معیت خاص است که با نصرت و کمک همراه است، مثل ان الله مع الذین اتقوا، ان الله مع المحسنین و مانند اون، که این معیت مال همه نیست، چه اینکه یه معیت خاصی هم خدای سبحان با کفار دارد، با اونها هست که اونها را در موقع بگیرد. این میشه سه معیت در حقیقت. اون معیت عام، معیت قیومیه مطلق است که در سوره حدید آمده است، خب معکم اینما کنتم. اون معیت خاص برای دستگیری است و اعانت و نصرت است که میگن ان الله مع الذین اتقوا، ان الله مع المحسنین و مانند اون. یه معیت خاص است که امر سوم است و اون این است که خدای سبحان با کافران است که در موقع حساس اونها را بگیره. همون دوهوه معهم از یبیتون ما لا یرزا من القول، اونا که پشت درهای بسته شبیخون میزنن، بیتوته میکنن، تبییت میکنن، جلسات محرمان رو تشکیل میدن، سخنانی که خدا راضی نیست دارن، تصمیم هایی که خدا راضی نیست میگیرن، خدا با اونهاست. یعنی اونجا هست که اینها رو همونجا بگیرد و خفه کند. هو معهم اذ یبیتون ما لا یرضا من القول. پس ذات اقدس اله گذشته از اون معیت عامی که با هر انسانی دارد، با مؤمنان یه معیت ویژه دارد برای نصرت، با کافران یه معیت ویژه دارد برای خذلان. شهود خدای سبحان عین خود در مرآی خدای سبحان بودن هم همین دو سه قسم است. یه قسم عام است که در سوره مبارکه یونس آیه 61 گذشت، فرمود هر کاری بکنید مشهود خدایید، در مشهد خدایید، در محضر خدایید. و ما تکونو فی شأن و ما تسلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل الا كنا علیکم شهودا اذ تفیضون فی. هر کاری که بخواد انجام بدید، چه خوب چه بد، در مشهد خدایید، در محضر خدایید، خدا میبینه. یک شهود یا مرآ و منظر خاص است که مال مؤمنین است، نظیر آنچه که در جریان هست نوح آمده که فرمود وسن الفلکه به اعیوننا. اصل کشتی سازی در مرآ و منظر ماست، در عین ماست، در شهود خاص ماست که با نصرت همراه است، چه اینکه جریان این کشتی هم در مشهد خداست. فرمود و یه تجدی به اعیوننا، اون را ظاهرا در سوره مبارکه قمر فرمود. در سوره مبارکه قمر آیه 14 این است: تجدی به اعیوننا، جریان این کشتی هم با در مرآی ماست، در منظر ماست، با عین ماست، با نصرت ماست، یعنی مرآی کمک و نصرت. قسم سوم مرآ و منظر بودن همان است که خدای سبحان نسبت به کفار دارد، اونایی که معصیت میکنن. فبود علم یعلم بان الله یرا، این علم یعلم بان الله یرا تهدید را هم ضمناً تفهیم میکند، یعنی این که دارد گناه میکند باید بداند که در مرآی ماست، در مشهد ماست، در حضور ماست. این در مشهد ما بودن، در مرآی ما بودن، ناظر به این است که او حیایی را تحصیل نکرده است، قهرن مورد توبیخ هم خواهد بود. پس این به اعیون نام اون یه عینیت خاص و رؤیت خاص و شهود خاص و منظر و مرآ بودن خاص است که با تأیید همراه است. مطلب دیگر اون است که همونطوری که شفاعت در باره بخشش از گناه مشروط است، منزل لذی یشفع و انده و الا به اذنه است، لا یشفعون الا لمن ارتضاست، لا یشفعون مگر برای کسی که اتخذ عند الرحمن عهدا. بالاخره شفاعت باید به اذن خدا باشد، مشفوعون له باید دینش مرتضا باشد. در بحث هایی که مربوط به نجات از عذاب دنیاست اون هم همین طور است، نه هر کسی مأذون است شفاعت کند، نه هر کسی میتواند مشفوع له باشد. نوح سلام الله علیه میتواند شفیع باشد چون جزء انبیا و اولیاست، اما کفار مشفوع له نیستند. فرمود ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا انهم مغرقون. لذا وجود مبارک نوح سلام الله علیه درباره همسرش هرگز لب باز نکرد که شفاعت بکند، برای اینکه چون باید اذن داشته باشد، نسبت به کفار اذن داده نشد. اما نسبت به پسرش که درخواست کرد، اون رازی دارد که تو آیات بعد خواهد آمد، چون پسرش به حسب ظاهر جزء مسلمان ها بود ولی معلوم نبود که این منافق است. انسان منافق در روزی که امتحان الهی فرا میرسد، هم للکفر اقرب یوم ازن اقرب و من هم الان ایمان یا لل ایمان، اینا به کفر نزدیکتر از ایمان هم. در حال عادی مزبزبین بین ذالک هم لا اله الا ولا اله الا، اما روز امتحان بالاخره هم للکفر اقرب و من هم یوم ازن، دیگه مرضشون مشخص میشه. این اقرب تعیینی نیست، نه تفضیلی، نه که نزدیکترن، یه افعال تفضیلی نیست که باز به این سمت نخیر نظیر اولالر های بعض هم اولا بعضین، یعنی در روز آزمون صفحشو مشخص کجا میرن دیگه. بالاخره این باید به تعلیم الهی باشد یا به ذات است؟ این باید به تعلیم الهی باشد. ذات اقدس اله لحظه به لحظه این جزئیات را به وجود مبارک نوح سلام الله علیه القا میکند، تعلیم میکند، تفهیم میکند، وگرنه اینطور نیست که اینا ذاتن عالم باشن مثل خدای سبحان معاذالله. در باره این فرما تلکه من انباء الغیب نوحی ها الیک، فرما این اسرار غیبیست، این علوم غیبیست که ما به نوح گفتیم، به صالح گفتیم، به حضرت هود گفتیم. اینها علوم غیبی است که ذات اقدس اله باید تعلیم بکند، به اینها افاضه بکند، اینها عالم بشن، وگرنه از نزد خودشون که نمیدونن. که تا اون لحظه علم باطن پسرش مشخص نبود، بعد وقتی که با خدای سبحان در میون گذاشت معلوم شد که پسرش واقعا کافر بود. خب که اون بعد خواهد آمد. بلاخره این که فرمود ولا تخاطب نی فی الذین ظلموا انه مغرقون، ناظر به آن است که منزل الذی یشفع عنده الا باذنه، شفاعت چه مربوط به طلب مغفرت باشد چه برای رفع عذاب دنیا باید به اذن خدای سبحان باشد. و یصنع الفلک و کل ما مر علیه ملأ من قومه سخروا من، که این مسخرهای متقابل بازگو شد. قال این تسخر و مننا فانا نسخر منکم، که این همونطوری که ملاحظه فرمودید رو صنعت ادبی جزء مشاکله است، وگرنه از این طرف مسخره نیست که قبیح باشد، از این طرف عدل است و تنبیه است و تعدیل. نظیر من اعتدا علیکم فاعتدوا علیه مثل ما اعتدا علیکم، اگه کسی تعدی کرده است شما هم تعدی بکنید. این دومی عدل است، عدوان نیست، تعدی نیست. تعبیر از عدل به اعتدال المشاکل است که از صنایع ادبی است. فرمود اگر نه، اونجا هم دارد به این که اگر ما این کار رو نمی کردیم شما نمی دونستیم. در همون آیات دیگر دارد که اگر ما این تعریف رو نمی کردیم، این انبار رو نمی کردیم، آگاهیتون نمی کردیم، شما با خبر نبودید. اونم همینطور است. جزاء سیئه سیئتون از همین باب دیگه. جزاء سیئه حسنه است، سیئه نیست. یعنی اگه کسی معصیت کرده بخواهن او رو تنبیه کنن، عذاب کنن، جزای سیئه را سیئه بدن، این جزای سیئه حسنه است، سیئه نیست. منتها نسبت به او سیئه است یک، و از این جزا که حسنه است تعبیر به سیئه کردن رو صنعت مشاکله است که از صنایع ادبی است. خب منم همین، بله، اون برای آن است که بالاتر از عدل چیزیست به نام احسان. خدای سبحان هم عدل را هم احسان را امر کرده، یکی امر وجوبی است، دیگری امر استحبابی. ان الله یأمر بالعدل که فریضه است، و احسان که نافله است. چون احسان این است که انسان از حق خود بگذرد، و این بالاتر از عدل است. احسان که بر مردم واجب نیست، عدل بر مردم واجب است. لذا در همون سوره نحل فرمود که لئن عاقبتم فعاقبوا به مثل ما عاقبتم علیه. این عدل است، این کار را بکنید عدل است، اما این دیگه حد اقل است، بالاتر از این است که ولئن صبرتم لهو خیر للصابرین. اگه تحمل بکنید، عفو بکنید، مثل در بحث‌های دیگر فرمود و تعفو اقرب للتقوا، این چنین نیست که حالا عفو واجب باشد یا صبر واجب باشد. اونی که واجب هست این است که عدل باشد، یعنی از این حد اسیان اونها نگذرد. اون هم وجوبش نسبت به تعدی است، نه حد از این طرف، نه اینکه جزای عادلانه واجب باشد. اگر خواستید عفو بکنید که مرحله اعلاست، اگر تنزل کردید خواستید پاسخ بدید عفو نکنید، نباید از حد عدل بگذرید. اونجا هم همین است، لئن عاقبتم، اگر خواستید عقاب بکنید معاقب بکنید، فعاقبوا به مثل ما عاقبتم علیه، اما لئن صبرتم لا بخیر لصابرین. خب فرمود فإنا نسخر بکم کما تسخرون فسوف تعلمون من یأتیه عذاب یخزیه و یحل علیه عذاب مقیم، که بحثش گذشت. حتی ازا جا امرنا، خدای سبحان فرمود که وقتی دستور ما بیاید اینا غرق میشوند. امر الهی را دستور در موارد متفرقه مبسوطاً بیان فرمود. بخش از اون امر در همین سوره مبارکه هود آمده، بخشی هم در سوره مبارکه قمر بازگو شد. در سوره قمر آیه 9 به بعد به این صورت است: کذبت قبلهم قوم نوح فکذبوا عبدنا فقالوا مجنون وازدجر. فهمود در گذشته قبل از اینکه این کفار پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم رو تکذیب بکنند، در گذشته قوم نوح حضرت نوح را تکذیب کردند و اهانت کردند، گفتند این مجنون است. وجود مبارک نوح خدای خود را خواند، با نیایش به خدا عرض کرد انی مغلوب فانتصر، فدعا ربه انی مغلوب فانتصر. نه از در حجت و استدلال مغلوبم، بلکه از در ستم و ظلمی که اینا کردن مغلوبم. اونگاه امر الهی که آمده به این صورت است: فبود ففتحنا ابواب السماء به ماء منهمر و فجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر. ما برای اینکه اون طوفان رو محقق بکنیم، امر ما به این صورت باز شد که درهای آسمون رو باز کردیم. آب فراوانی ریخت و چشمه های زمین را هم، اون شکاف های زمین را هم شکافوندیم در مواجه های حساسش، رو آب از شکاف های زمین بالا آمده. آب را وقتی از بالا پایین میاد، خدای سبحان فرمود ما این رو به صورت قطره ای نازل کردیم تا به مزارع و مراتع و رهگذر آسیبی نرسد. فتر الودق یخرج من خلاله، ما این ابر را اول باردار کردیم، بعضی که باردار شد این رو غربالی کردیم. وقتی غربالی شد، از اون مجاری تنگش قطره قطره باره میبارد. ودق این قطره قطره ای از این مجراهای باریک ابر نازل میشود. شلنگی نکردیم که ریزش بکنی یک جا مزرعه مردم و باغ مردم و خانه مردم رو خراب بکنه که آبشاری وارد بشود، بلکه قطره قطره وارد میشه. این طبع قضیه است. اما اگه یه وقتی بخواد عذاب بیاید، اینجوری نیست که غربالی وارد بشود، سدی وارد بشود. در جریان نوح فرمود غربالی ما بارون وارد نکردیم، آب وارد نکردیم، ما سدگونه. میبینید این سد آبهای فراوان کوشش ذخیر است. همین که دریچه و پنجره این صد رو باز بکنن، میبینید خروارها آب از یه جا در میاد. همون ما آسمون رو این چین کردیم، در آسمون رو باز کردیم، نه اون غرباری ریختیم. ففتحنا ابواب السما، و دفعتا اونقدر باران شدید بود که مثل اینکه در صد رو باز کردن. ففتحنا ابواب السما به ماء که منهمر است، آب ریزش دار. تو جریان عشق چشمم این دوتا آیه که تو سوره مبارک مائده اونها بود گذشت. در جریان عشق چشمم همینطور، یه وقت انسان به طور عادی عشق میریزد، قطره قطره از شبکه چشمش میاد گوشه چشمش و بعد میریزه تو صورتش، این قطرات است. یه وقت از اونقدر عشق میریزد که تمام این شبکه چشم را این عشق پر میکند، یک جا میریزد. وقتی این قطرات عشق جمع شد یک جا ریخت، مثل این که چشم دارد میریزد نه عشق. این دو تعبیری که در قرآن کریم در همین موضوع آمده است، همون ترا اعینهم تفیض من الدمع، همین است. یه وقت از سنخ فیض الدمع است، فازت دموعه، یعنی عشق های او ریخت. این میگن فازت دمع، یعنی عشقش ریخت. یه وقت میگن فازت العین، فازت العیون، فازت الاعیون، یعنی چشمشون ریخت نه عشقشون ریخت. این مصحح اونجاست که ترا اعینهم تفیض من الدمع، عینشون تفیض و تجری، نه دمعشون تفیض و یفیض. اونجا که چشم جاری می شود، مصحح این است وقتی عشق فراوان شد تمام شبکه چشم را گرفت و یک جاریخ، مثل آن است که چشم ریخته باشد. در دو جای قرآن این تعبیر هست که ترا اعینهم تفیض من الدمع. خب بله دیگه، چون یه جای مشخص که نبود که اگر این طوفان کل خاورمیانه را گرفت، پس کل این فضای بالا درش باز شد آب ریخت، و کل این سرزمین ها دهنشون باز شد آب جوشی. فلتقل ما او علا امر قد قدر. نه خیلی از جهان، چون آخر عرض دارد دیگه، عیون عرض دیگه. فرمود به این که عیونن نه عینن، اونجا نفرمود فجرن الارض عینن، اونجا هم عیونن، چشمه های فراوانی. خب پس از زمین هم چشمه های فراوان جوشی، از بالا هم آبهای فراوانی آمد. ففتحنا، مثل در سد باز میکنن، در سد باز میکنن که غرباری نمیاد، که سیلی میاد. ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر، این آبی که اینجور میریزه یعنی انهمر الماء. اگر از غربال بریزه نمیگن این همر الما، اگر از صد بریزه میگن این همر الما. به ما این منهمر، و فجرن الارض عیونن، اونگاه فلتق الما او علا امرن که قد قدره، باید اندازش مشخص بشه که از این کوها بره بالا، که این کوهای رائج را زیر پوشش بگیره، که دیگه کسی نتونه بره رو کوه از غرق نجات پیدا کنه. اون منطقه هم منطقه کوهستانی بود، یعنی اون منطقهی که وجود مبارک نوح سلام الله بود، بالاخره جبلی داشت که پسر نوح گفت سآویه را جبل یعصمون من الماء. این خیال کرد نظیر سیلهای عادی است. بالاخره سیلهای عادی تو همون دامنه های کوه هست، تو وادی، یعنی تو دره هست، تو دشت وادی را، وادی یعنی دره، وادی را میگیره، دشت رو میگیره، هامان رو میگیره، تا تا دامنه کوه هم ممکنه بیاد، اما به سینه کوه و قله کوه دیگه نمیرسد. این سیل عادی، طوفان‌های عادی هم همینطوره. اما این طوفان الهی که در آسمان مثل در سد باز شد، که تمام آبها پشت این در ذخیره بود، این دره که باز کردن این آبا ریخت، مثل که دریچه سد که باز میکنن برای کشاورزی فصل لازم، آب سیلگونه میریزد. در چنین فضایی، اون منطقه منطقه کوهستانی بود، اینا فکر میکردن که بالای کوه را آب نمیگیره. پسر نوح گفت من برم بالای کوه، من حفظ میکنم. وجود مبارک نوح سلام الله علیه که از جریان با خبر بود، فهمود خود کوه هم زیر آب میره، کوهی نمیمونه که تو را حفظ بکنه، خودش محفوظ نیست، چگونه تو را حفظ بکنه؟ لا عاصمن یوم امر الله، این علا امر قد قدره دیگه. اونگاه در چنین حالتی که کوها زیر آب رفت، و حمله و علا ذات الواح و دسور، گاهی تعبیر به فلک میکند نظیر اون چه در سوره مبارکه نوح محل بحث است، گاهی فرماد که ذات الواح است، یعنی سفینه دارای لوحاییست و میخایی، این که چوبها، لوح یعنی چوب، این چوبها را به منزله جدار و سقف و کف این کشتی قرار دادن، اینا میخکوب کردن شده کشتی. و حمله علی ذات الواح، این سفینه که دارای الواح و اخشاب است و دسر است که دسار و مسمار و خوک میخ دارد، تجری به اعیننا. پس نه تنها وسن الفلک به اعیننا، بلکه تجر سفینه تو به اعیننا. این همان است که تأیید می کند که بسم الله مجراها و مرساها جمله مستقل است. وجود مبارک نوح سلام الله علیه وقتی به اینها فرمود سوار بشید، اینا اگر نگران بودن آخه ما سوار بشیم این طوفان، خود طوفان کشتی را غرق میکند دیگر، اما نه، این کشتی بخواد بره به نام خدا میره، بخواد بیسته به نام خدا بیسته، منتظر لنگر نباشی که سکان یعنی لنگری داشته باشد که او رو حفظ بکن. لنگرش بسم الله هست، موتور تحریکش هم بسم الله هست. خب و هب الله علی ذات الواح دسور تجری به اعیننا جزاء لمن کان کفر. وجود مبارک نوح سلام الله علیه ساریان متمادی تبلیغ کرد، هدایت کرد، دیگران به کفر ورزیدند. ما جزایی که به نوح سلام الله علیه میدیم، پاداشی که به او میدیم، این است که با بسم الله بر طوفان مسلط است، با بسم الله این کشتی را تسخیر میکنند. و چی جور تسخیر میکنند؟ و یه تجدی بهم فی موجن کل جبال، وقتی درهای آسمان باز شد، صدگون آبها ریخته شد، چشمه های زمین گشوده شد، اینا آبها هم فوران کرد، چه این کوههای اطراف را هم زیر پوشش گرفت. این همین که وجود مبارک نوح اراده میکرد این حرکت کند، میفرمود بسم الله الرحمن الرحیم، این راه و می فرمود بسم الله، این می استاد. انسان اگر به قرب نوافل برسد، گوینده انسان است اما به لسان خدا سخن می گوید. این قرب نوافل که کنتو لسانه الذی یتکلم به او ینته به و کنتو بصره الذی یبصر بها، همین است. اگر کسی ولی خدا شد، به قرب نوافل باریاف محبوب خدا شد، ذات اقدس اله نه در مقام ذات یک، نه در مقام صفات ذات دو که این دو منطقه منطقه ممنوع است، در مقام فعل که مقام امکان است، لسان این شخص می شود و این شخص با زبان خدا حرف می زند. اگر یه وقتی وجود مبارک است امید دارد انا جنب الله انا ید الله، این حرف ها را که میگوید به لسان الهی میگوید. خود خدا حق دارد بگوید که این کار با دست من است و با دید من است یا نه. اگر کسی خلیفه او شد، فانی در او شد، محبوب او شد، به قرب نوافل باریافت، به زبان خدا حرف میزند، نه به زبان خودش، نه به زبان علی ابن ابی طالب، به زبان الله. اون وقت اگر در مقام سوم باشد، نه مقام اول که منطقه ممنوع است، نه مقام دوم که منطقه ممنوع است، مقام سوم که مقام امکان است و خارج از ذات است و فعل است و عقلا ممکن است، اگر یه روایتی به این مضمون وارد شده است یو خذوبه، که بخش از این روایت رو مرحوم صدوق رضوان الله تو کتاب شریف توحیدشون نقل کرده، انا جنب الله، انا ید الله، انا عین الله و مانند. خب نه، مستحبات است، مستحبات. بله، اما حالا در جریان حضرت نوح سلام الله علیه در این خصوص داده یا نداده باز ثابت بشه. معلوم شه قبل از غرق پسر نداده بود دیگر.
آیه 14 میفرماید تجریب عیون و جزا هر من خانش
بخیر. خب بله، اصلش اینه، این بعد از سوار شدن و غرق شدن پسر است دیگر. به پسر گفت بیا سوار شو، گفت سعاوی را جبلن یعصم و ما دفعتن حال بین همال موج چکان من المغرقی، موج آمد و کوه و دامنه کوه و قله کوه همه را زیر پوشش گرفتیم غرق کرده. حالا تو جریان که هست به یه تجدید به اعیون اینا جزا انده من کار کفه، قرص دانه است که اینا لحظه به لحظه ای افاظه می شود، از اون بعد اینا میشن عالم غیب. تا خدا در فلون لحظه لسان فلون ولیش نباشد که فلون ولی سخن غیبی نمیخوید که. خب نه، خب درجات در یکی پس از دیگر، نه اون لحظه ای که در اون مقطع، در اون مرحله، در اون رتبه وجودی که لسان الهی شد، این الهی شد، او هم حق میبینه هم حق میگوید. اما این تدریجاً باید بیاید دیگر. به پیغمبر صلی الله علیه و سلم ما کنت تدری مل کتاب و لال ایمان، تو قبلا که نمیدونستی که، ما به تو آموختیم، حالا که آموختیم میشه عالم غیب. همون لو کنت اعلم الغیب لستکثرت من الخیر، اون من که ذاتاً علم غیب بلد نیستم که. خدای سبحانه هر که داد بله، فرون لحظه را تا فرون لحظه من علم ندارم، فرون لحظه که علم آمد البته عالم غیبم و برای من هیچ تردیدی ندارد که فرون مطلب همینطور است. خب و قال ارکبوا فیها بسم الله مجراها و مرساها، این همان است که تجری به اعیاننا، این ربی لغفور رحیم و هی تجری بهم فی موج کالجبال، این کشتی نظیر کشتی های تحت البحری نیست که زیر دریا حرکت کنند، رو دریا حرکت میکنند، برای اینکه با موج همراه است. کشتی های تو دریا دیگه با موج و اینها تو درون دریا که موجی خبر نیست. کشتی های تحت البحری با موج همراه نیست، اینی که موج است روی دریاست نه توی دریا. این که فرمود نخیر و قال ارکبوا فیها بسم الله مجراها و مرساها، این جمله مستقل است، یعنی حرکت و سکون این تحت تدبیر بسم خداست، اسم خداست، با اسم خدا جاری می شود، جریان دارد، با اسم خدا راسی می شود و ثابت می شود. لنگر او، سکون او به نام خداست، حرکت او هم به نام خداست. بسم الله مجراها و مرساها. این از یه کشتی‌های دیگه نیست که با موتور حرکت کنه یا با باد حرکت کنه و یک سکان و لنگری هم داشته باشه که با اون لنگر ساکن بشه. ارسا یعنی اثبات، ولی جبال ارساها از همین قبیل است، جبال را رواسی قرار داد از همین قبیل است. سکون و آرامش کشتی به نام خداست، با یک نام ساکن می شود، با یک نام به حرکت در می آید. خب و هی تجدی بهم فی موج کل جبال. از اینجا البته معلوم می شود که کشتی تحت البحری نبود، فوق البحر است. احتمال این که جریان او هم موج ایجاد بکند هست، چون کشتی های بزرگ مثلا اقیانوس پیما اینا وقتی راه میرن دو طرف موج ایجاد میکنن، یک چون بالاخره یه مقدار زیادی از چرخ‌های اینا تو آبه، وقتی میرن آب را میشکافن. فرمود فر جلال فلکه مواخر، مواخر این شکافنده، اینها مواخرن، آب را میشکافن راه باز میکنن میرن. این آب را که شکافتن دو طرف یه موج ایجاد میشود کل جبال. یک کشتی که فرض کنید طولانی باشه و قطرش هم زیاد، عرضش هم زیاد، طولش هم زیاد، این کشتی آب را مواخر است به تعبیر قرآن کریم، این آب را می شکافد و می رود، برای خودش جاده درست میکنه. خب وقتی جاده درست میکنه این دو طرف، این دو طرف آبها کنار میره، میشه یه دیواری از آب. فی موجن کل جبال خواهد بود. خب در این حال یه مقداری حضرت که وجود مبارک نوح سلام الله علیه که مؤمنین را دستور به سوار شدن، اونا راهنمایی که از سوار بشید و داشتن سوار بشیدن، پسرش فاصله گرفت، یعنی تو همین اعضای خانواده بودن پسر فاصله گرفت. چون یه مقدار فاصله گرفت ندا محقق شد. ندا ماره جاییست که مخاطب به منادا دور باشد از منادی، اگه نزدیک باشد جا برای ندا نیست. یه مقدار فاصله گرفت که مصحح ندا باشد و نادا نوحون ابنه. اون ندا هم این بود که فرمود وکان فی معذرین، این وکان فی معذره مصحح نداست، یه مقدار فاصله پیدا کرد، خودش کنار کشید، چون کنار کشید فاصله گرفت مصحح ندا بود. فرمود یا بنیه، این برای تصغیر نیست، برای تحبیب است و ترحم، پسرک من. این همش کاف تصغیر نیست که بچه کوچک باشد، بلکه پسر بزرگی بود، مکلف بود، الا اینکه برای تحبیب و جلب عاطفه ایناست. فرمود ارکب معنا، با ما سوار کشتی بشو، ولا تکن مع الکافرین، نفرمود ولا تکن من الکافرین، فرمود با اونها نباش. به حسب ظاهر از در مکان نزدیک اونها شدی، از در فکر و عقیده هم با اونها نباش. هنوز روشن نبود برای هست نوح، روشن نبود که این واقعا کافر است، ظاهرا مسلمان است و منافق است. هم یومئذین اقرب من الکفر. قال السعاوی الى جبل یعصمنی من الماء. وقتی نوح سلام الله علیه او رو به سفینه غیبی دعوت کرده است، این به جبل پناهنده شد، گفت پناهم برم، آوی یعنی مأوا میگیرم. اون چه که در سوره مبارکه کهف آمده آیه 16 سوره کهف، به از اعتزلتموهم و ما یعبدون الا الله فأووا الى الکهف، یعنی به کهف مراجعه کنید، پناهنده بشید، کهف مأوایتون باشد، که اصحاب کهف کهف را مأواشون قرار دادن. آوو الالکهف، اونجا فهمون فعوو امر شده است که به کهف به پناهنده بشید. اینجا پسر نو گفت که سآوی ارا جبرن، این یعصمونی من الما، جبره یعصمونی من الما. وجود مبارک نو سلام الله علیه به عنوان نفی جنس فمود، روز قهر الهی هیچ کس به هیچ چیزی عاصم نیست. لا عاصم الیوم من امر الله، این امر که آمده هیچ چیزی رو اون امر نمیگیره، فقط رحم خداست. پس بیا این کشتی، کشتی نجات است، به خدای سبحان سرنشینان این کشتی را مورد رحمت قرار میدهد که ان ربی لغفور رحیم، ناظر به سرنشینان کشتی است. لا عاصم الیوم من امر الله الا من رحم. اونگاه دیگه رد و بدل نشد، دیگه پسر نوح نگفت من این رو قبول ندارم اصلا، کفرش ظاهر نکرد. دفعتن و حال بینهم الموج فکان من المغرقین، این معما هنوز حل نشد. لذا بعدها وجود مبارک نوح سلام الله علیه برای حل معما از خدای سبحان سوال کرد که خب پسر من که اهل من است، این یک، شما هم که فرمودید اهلت نجات پیدا میکنه، این دو، شما هم که احکم الحاکمینید، این سه، ما اما چی رو حل میشه؟ جواب داد که صغرا ممنوعه، این اهلت نبود. ما گفتیم اهلت نجات بدیم، اینهو عملون غیر ساله، اینهو لیس من اهلی. خب اگر برای نوح سلام الله علیه کفر پسرش ظاهر میشد که دیگه سوال نمی کرد. این موج فرصت نداد که برشون مسئله حل بشه، این معما همینطور لاینحل مونده. پسرش هم ظاهرا مسلمان بود. علم غیب ذاتن مخصوص ذات اقدس اله است. وقتی خدای سبحان به یک بنده این ندهد، او میگوید که لو کنتو اعلم الغیب لستکثر تو من الخیر، من که ذاتا علم غیب ندارم، باید خدا عطا بکند ما عالم باشه. وقتی عطا کرد فما تلکم انباء الغیب نوحیه الیک کذا و کذا، تمام قصه ها رو از صدر تا ساقه جریان رو شرح میدهد، گذشته رو شرح میدهد، آینده رو شرح میدهد. وقت وجود مبارک نو با ضرس قاطع میگوید که خدایا اینا نسل آینده شونم کافره، نه روی حدس. با ضرس قاطع میگه رب لا تذر الارض من الکافرین دیارا، انکه ان تذرهم لن یلدوا الا فاجرا کفارا، با نفی تأکیدی. خب اینجور انسان با ضرس قاطع حرف میزند، منوش از غیب با خبر شد دیگه. بقیه بحث شده برای بعد از تعطیلات نوروزی. والحمدلله رب العالمین.